أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دو تا از احادیث معراجیه رو در رابطه با اذان و اقامه میخوانم. البته یه حدیثش حدیث مفصلی است که بحث وضو و نماز رو هم در اون حدیث داریم، که از اون حدیث فقط بخش اذان و اقامهش رو میخونم. بخش وضوش رو قبلا خواندم برای عزیزان، و اگر خدا توفیق بده وقتی به نماز وارد شدیم در رابطه با بخش های مختلف نماز هم قسمت هایی که در اون حدیث هست برای عزیزان در جلسات آینده خواهم خواند. اون چه که امروز خواهم خواند یه حدیثه که صرفاً به بحث اذان اختصاص دارد از احادیث معراجیه، و حدیث دیگری که فراتر از اذانه، منتها بخش اذانش رو خدمت عزیزان میخوانم تا بعد ببینیم خدای متعال فرصتی عنایت میکنه که بتونیم بریم وارد بحث شهادت های اذان بشیم انشاءالله. حدیث اول رو از تفسیر عیاشی میخوانم براتون که مرحوم مجلسی در جلد 84 بهار الانبار طبع ایران و 81 طبع لبنان در صفحه 119 این حدیث رو نقل کرده. از عبدالصمد ابن بشیر نامی است که او از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. میگه نزد امام صادق علیه السلام سخن از آغاز اذان شد که چه شد اذان پایه‌گذاری شد، و او گفت که یک مردی از انصار در خواب اذان رو به خواب دید و داستان او رو برای رسول خدا نقل کرد و پیغمبر اکرم به او فرمود که این اذانی که تو در خواب دیدی رو تعلیم بده به بلال، و بعد از او این اذان شد شعار مسلمان ها و مدخلی برای نماز. امام صادق علیه السلام فرمودن که کذبو، اینها دروغ گفتن، اینجوری نیست داستان اذان که یه شخصی تو خواب یه چیزی ببینه بعد برای پیغمبر نقل کنه، پیغمبرم دستور بدن که به بلال یاد بده این رو تا او بگه. بعد حضرت اونچه که واقعیت رو بیان فرمودن که حالا عبارات رو میخونه. فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، کان نائما فی ظل الکعبه. امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم در سایه کعبه خوابیده بودن و به خواب رفته بودن. فأتاه جبرئیل و معه طاس فیه ماء من الجنه. جبرئیل به محضر رسول خدا آمد، همراه او یه بادیه یه طاسی که در او آبی از بهشت بود همراه او بود و با خود آورده بود. فأیقظه، جبرئیل رسول خدا را از خواب بیدار کرد. و امره ان یغتسل، و امر کرد به رسول خدا که بشوید و وضو بگیرد. ثم وضع فی محمل له الف الف لون من نور. بعد پیغمبر اکرم رو قرار داد در یک محملی که در درون اون محمل 1,000,000 نوع و رنگ از انوار بود. خب انواری که در طبیعت هست که از ترکیب اون سه نور اصلی تشکیل میشه بسیار محدوده. 1,000,000 نوع نور طبیعی است که این نور از انوار مادی نیست، اینها انوار معنوی است. ثم سعد به حتی انتها الى ابواب السماء. بعد پیغمبر اکرم رو بالا برد تا رسیدن به درهای آسمان. خب این آسمان هم معلومه که آسمان طبیعت نیست. فلما رأته الملائکه نفرت عن ابواب السماء، وقتی که ملائکه رسول خدا رو دیدند، اینها گریختند از درهای آسمان. نشون میده که جلوی درهای آسمان یه عده ملائکه محافظ اون درها هستند. اینها گریختند، فرار کردند. فامر الله جبرائیل، خدای متعال به جبرائیل امر کرد، فقال الله اکبر الله اکبر. خدا به جبرائیل امر کرد و جبرائیل الله اکبر رو دوبار گفت. فتراجعت الملائکه نحو ابواب السماء، بعد از اینکه جبرائیل الله اکبر ها رو گفت، ملائکه دوباره برگشتن نزد درهای آسمان. ففتحت الباب، در آسمان گشوده شد. فدخل حتی انتها الى السماء الثانیه، رسول خدا وارد آسمان اول شد و آسمان اول رو پشت سر گذاشت تا رسید به آسمان دوم. در آستانه آسمان دوم هم همون داستان تکرار شد. فنفرت الملائکه عن ابواب السماء، ملائکه از درهای آسمان پراکنده شدند و گریختند. فقال، بعد جبرئیل گفت، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. دوبار جبرئیل شهادت به وحدانیت خدای متعال داد. فتراجعت الملائکه، دوباره ملائکه‌ای که پراکنده شده بودند در آستانه آسمان دوم، اینها جمع شدند، برگشتند. ثم فتح الباب، بعد در آسمان باز شد. فدخل و مر حتی انتها الى السماء الثالثه، رسول خدا وارد آسمان دوم شدند، آسمان دوم رو پشت سر گذاشتند تا رسیدن به آستانه آسمان سوم. فنفرت الملائکه عن ابواب السماء، باز همون داستان تکرار شد. ملائکه‌ای که در آستانه آسمان سوم بودند، اینها از دیدن رسول خدا پراکنده شدند و گریختند. حالا بعد تو احادیث و شاید در ادامه همین باشه که حکمت این گریختن هم چیست، تو حدیث بعدی هست، چون این حدیث بیشتر ناظر بر اقامه است. حدیث بعدی که میخونم که گفتم مفصل تره، تو اونجا هست که چرا ملائکه میگریختند. فنفرت الملائکه عن ابواب السماء، ملائکه از درهای آسمان سوم گریختند و پراکنده شدند. فقال جبرائیل، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جبرائیل شهادت های به رسالت پیغمبر خاتم رو ادا کرد. فتراجعت الملائکه، ملائکه‌ای که در آستانه آسمان سوم پراکنده شده بودند، اونها برگشتند، رجوع کردند. و فتح الباب، و در باز شد در آسمان سوم. و مر النبی صلی الله علیه و آله حتی انتها الی السماء الرابعه، و پیغمبر اکرم عبور کرد تا رسید به آستانه آسمان چهارم. فإذا هو بملک متکن و هو على سریر تحت یده 300,000 ملک تحت کل ملک 300,000 ملک. وقتی که پیغمبر آسمان چهارم رو وارد شدند، برخورد کردند به یه ملکی که این ملک روی تختی تکیه زده بود و زیر دست او، تحت یدهی یا زیر دست او یا تحت امر او، اینجوری هم میشه گذاشت زیر دستان یک کسی، میگن دیگه زیر دست یعنی کسایی که امربر او هستن، تحت فرمان او هستن. زیر دست او 300,000 ملک قرار داشتن. اون ملک بزرگی که تکیه زده بود بر اون تخت، 300,000 ملک تحت امر او بودن، زیر دست او بودن، که هر کدوم از اون ملکایی که از این 300,000 تا هم تحت امرشون و زیر دستشون 300,000 ملک بودند. خب جمع بزنید 300,000 ضرب در 300,000، اینقدر ملک تحت امر اون ملک اصلی بودند که تکیه زده بود بر تختی در آسمان چهارم. فنودیا ان قم، ندا داده شد که برخیز به اون یه ملک تکیه زده. قال فقام الملك على رجلي، اون ملک به پا ایستاد، بر روی دو پای خودش ایستاد، قیام کرد. فلا يزال قائما الى يوم القيامه، و این ملک همواره بر پا ایستاده از تا روز قیامت. دیگه این ملک ننشسته بعد از او. امر که شد قم، برخیز، این برخاست و تا قیامت همین جوری به پا خواهد ایستاد. قال و فتح الباب و مر النبی. حضرت فرمود که در آسمان گشوده شد و پیغمبر عبور کرد. آسمان ها رو یک به یک پشت سر گذاشت. حتی انتها الى السماء السابعه، تا اینکه بالاخره رسید به آسمان هفتم سیر پیغمبر. قال وانتها الى سدره المنتها، سیر رسول الله منتهی شد به سدره المنتها. قال فقالت السدره ما جاوزنی مخلوق قبلک، سدره به پیغمبر اکرم عرض کرد که هیچ مخلوقی قبل از تو از من عبور نکرده، هیچ مخلوقی راه به اینجا پیدا نکرده که بتونه من رو هم پشت سر بگذاره و بالاتر بره. قال ثم مضى فتدانا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اما پیغمبر اکرم عبور کردند، نزدیک شدن به درگاه الهی، به محضر قدس الهی، به نحوهی که گویا آویخته بودند، متدلی بودند، اینقدر نزدیک شدن. فکان قاب قوسین او ادنا، فاصله پیغمبر با ذات مقدس حق به اندازه دو کمان بود و شاید نزدیکتر از دو کمان. اینا آیات قرآن دیگه که تو سوره نجمه. فاوحا الى عبده ما اوحا، وقتی اینقدر نزدیک شد رسول خدا به خدای متعال به ذات اقدس احدیت، وحی کرد خدای متعال به بنده خودش اون چه رو که وحی کرد. عبد مطلق اینجا دیگه رسول خدا، فاوها الى عبدهی، گفتم براتون عبدهی غیر از عبدالرحمن و عبدالرحیم و عبدالکریم و عبدالودود و عبدالجبار و عبدالقهار و حتی عبدالله و از همه اینها بالاتر است. اون عبدهی مال مرتبه است از مراتب که هنوز تعینات اسمیه ی حضرت حق ظاهر نشده، چون اسم اعظم حق الله دیگه، هنوز به این مرتبه هم نرسیده، اونقدر به قرب رسید که شد عبدهی. فاوها الى عبدهی ما اوها، اون چه که وحی کرد رو وحی کرد خدا به پیغمبر اکرم در اونجا. قال فدفع الیه کتابین، کتاب اصحاب الیمین و کتاب اصحاب الشمال. اونجا دو تا تومار، دو تا نامه دادن به پیغمبر اکرم، یکی نامه اصحاب الیمین، یکی هم نامه اصحاب الشمال. فأخذ کتاب اصحاب الیمین به یمینه، پیغمبر اکرم نامه اصحاب الیمین رو با دست راست خودشون گرفتن و فتحه و باز کردن این کتاب رو، این نامه رو. فنظر فیه، به اون نظر افکندند، نگاه کردند. فاذا فیه اسماء و اهل الجنه، اون موقع حضرت دیدن که در این نام همه اصحاب جنت و بهشت نوشته شده. و اسماء و آبائهم و قبائلهم و اسم پدرانشون و اسم قبیله هایی که اینها از اون قبیله هستند هم نوشته شده. یعنی هر یک از اصحاب بهشت با تمام مشخصات، نام خودش، نام پدرش، نام قبیلش، همه ثبت شده. قال فقال الله آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. در اینجا بود که خدای متعال فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، پیغمبر، رسول خدا، ایمان آورد به اونچه که از جانب پروردگارش بر او نازل شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. پیغمبر در پاسخ خدای متعال که فرمود آمن الرسول، ایمان رسول الله رو خدا تأیید کردن، حالا رسول خدا چیکار میکنن؟ پاسخ میدن، میگن فقط که من ایمان نیاوردم، بل مؤمنونه، مؤمنون هم ایمان آوردن، کلون، پیغمبر و مؤمنین همگی ایمان آوردن. به چی؟ به الله، به ملائکه خدا، به کتب آسمانی و کتب الهی و به رسولان خدا، و هیچ فرقی ما قائل نیستیم بین پیامبران الهی، همشون نور واحدی هستند. اینو که رسول الله عرضه داشتن به محضر حضرت حق، قال الله، خدای متعال باز پاسخ دادن. خدای متعال فرمودن لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. خدای متعال فرمود که خداوند به احدی جز اون میزان وسع او در واقع تکلیف براش قرار نمیده، برای احدی بیش از میزان وسعش تکلیف قرار نمیده، که گفتیم وسع هم غیر از طاقت دیگه، که حالا تو ادامه همین آیات طاقت هم آمده. طاقت سرحد توان است، اون میزانی از باری است که به دوش کسی میشه گذاشت که اگه یه گرم زیادترش کنی کمرش میشکنه، به این میگن طاقت، یعنی سرحد توانایی. اما وسع چیه؟ وسع اون مقداری است که انسان به راحتی میتونه تحمل کنه، با وسعت و سهولت میتونه تحمل کنه. فرق بین وسع و طاقت روشن شد دیگه. خدا فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا بیش از وسع هیچ کسی بر دوش او باری نمیگذاره و تکلیفی برای کسی معین نمی کنه. چه بارهای تکوینی که مثال بخوام بزنم، مشکلاتی که خدا تو زندگی برای کسی پیش میاره، این بیش از وسع احدی نیست. تا کسی نگه دیگه از حد طاقتم خارجه، دیگه من نمیتونم تحمل کنم. خدا فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا بیش از وسع، یعنی اونقدی که به راحتی میتونی تحمل کنی، برای تو دشواری و مشکل پیش نمیاره. تو خودتو دست کم گرفتی، تو خودت ظرفیت خودت رو نمیشناسی، خودتو خیلی کوچولو تلقی کردی که در برابر همچین مشکلی که خدا تو زندگی برات پیش آورده اظهار عجز و ناتوانی میکنی و میگی دیگه از قدرت من خارجه. نه عزیز من، از طاقت تو فراتر که نیست هیچ، از وسع تو هم فراتر نیست، در حد وسع توه. تو اگر بشناسی ظرفیت و قدرت و توانایی های خودت رو، میبینی که این مشکلی که خدا برای رشد و سازندگی تو زندگی برات پیش آورد به راحتی برای تو قابل تحمله، و دیگه جزع و فزع نمی کنی، اظهار عجز و لابه نمی کنی، اظهار ناتوانی و ابراز بی‌ظرفیتی نمی کنی. این تکالیف تکوینی است. تکالیف تشریعی هم احکامی است که در دین آمده، نماز بخون، روزه بگیر، نمیدونم حلال بخور، حرام نخور، ظلم نکن، تعدی نکن، محبت کن، گذشت داشته باش، کینه توزی نکن، احکامی که در دین آمده. اینها هم بیش از وسع انسان نیست. کسی گمان نکنه که این احکام دیگه تکلیف مالایطاق است و من طاقت او رو هم ندارم. نه عزیز من، این تکالیفی که در دین وضع شده در حد وسع توست، یعنی در حدی است که تو به سهولت میتوانی انجام بدی. از حد طاقت تو که فراتر نیست هیچ، از حد وسع تو هم فراتر نیست. تو خودتو کوچولو گرفتی، تو خودت رو خیلی ضعیف تعریف کردی. خدایی که تو رو خلق کرده بهتر خبر داره که چه قدرت‌هایی در تو وجود داره. تو قدرت‌های خودتو کشف نکردی، نمی‌شناسی، خودتو خیلی آدم ضعیفی تلقی می‌کنی و لذا در برابر حکم شرعی ابراز ناتوانی می‌کنی و میگی از حد من خارج است، این تکلیف مالایطاق است. حالا ای حال، خداوند پاسخ داد، فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به احدی بیش از وسع او تکلیف بر دوش او نمیگذاره. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. هر چیزی که این شخص به دست آورد، تلاش کرد، به دستش آمد، ای مال خودش، سودش. هر کار خوبی که کرد این فایدهش به خودش میرسه. و علیها ما اکتسبت، هر کار بد و زیانباری هم که کرد ضررش متوجه خودش میشه. و اینجا بازی لطافت هست. در مورد کارهای خوب فرمود چی؟ فرمود لها ما کسبت. راجب کارهای بد فرمود چی؟ علیها مک تسبت. اکتسبت غیر کسبته. کسبت یعنی به راحتی به دست میاد، یعنی کارهای خوب چون در راستای فطرت ماست به راحتی قابل انجامه. خب راست گفتن چقدر راحته، اما آدم میخواد دروغ بگه چقدر عذاب وجدان داره. کار خوب به سهولت انجام میشه. فرمود لها ما کسبت، چون کار خوب رو به سادگی میشه انجام داد، همسوی با فطرت و خلقت ماست، از کسبت استفاده کرد. اما کارهای بد و زیانبار رو فرمود چی؟ فرمود علیها مکتسبت، ضرر اونچه که با سختی این آدم انجام میده کار بد رو به خود اون انجام دهنده برمیگرده. یعنی کارهای بد رو انسان خیلی باید زور بزنه، خیلی باید به خودش فشار بیاره تا انجام بده، اما کارهای خوب رو خیلی راحت انجام میشه داد. خب اینم پاسخی بود که خدا داد. این رو که خدای متعال فرمود، پیغمبر مجددن در قالب دعا حالا شروع کردن با خدا سخن گفتن. عرضه داشتن لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا اگر ما این تکالیفی که در حد وسعمون تو میگی مقرر کردی، اگر فراموش کردیم یا در عمل دچار خطا شدیم، لغزیدیم، زورمون به نفسمون نرسید، به شیطان نرسید، به هر حال هوای نفس ما رو از پا در آورد، شیطان ما رو به زمین زد و خطایی کردیم، خدایا ما رو مؤاخذه نکن در قبال اونچه که فراموش کردیم و انجام ندادیم، یا اونچه که در عمل دچار لغزش شدیم و خلاف اونچه که امر کرده بودی عمل کردیم. قال فقال الله قد فعلتو. خدای متعال به پیغمبر فرمود چی؟ فرمود این کارو انجام دادم. اون چه که شما فراموش کنید مؤاخذتون نمی کنم، اون چه رو هم که علی رغم میلتون به دلیل اینکه زورتون نرسید به نفستون یا به شیطان لغزیدید و ازتون لغزشی سر زد بی اینکه خودتون طالب و مشتاق اون لغزش باشید، اونا رو هم مؤاخذتون نمی کنم بابتش. خب پیغمبر اکرم دیدن که خب زمینه فراهمه دیگه، اینکه خدا فرمود انجام دادم، باشه این خواسته ای تو رو یا رسول الله. فقال النبی صلی الله علیه و آله ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا اون بارهای سنگینی که به دوش امتهای گذشته که پیش از ما بودن نهادی، اون بارهای سنگین رو به دوش ما امت اسلام نگذار. یه پیغمبر عزیز دوردونه خداست دیگه، محبوب خداست، حبیب الله از خدا عاشقشه، هر چی از خدا بخواد خدا بهش میده. لذا این رو که رسول خدا از خدا خواستن، قال قد فعلت، خداوند فرمود این کار رو هم کردم، باشه، من اون بارهای سنگینی که به دوش امتهای گذشته بود به دوش تو و امت تو نمیگذارم. فقال النبی صلی الله علیه و آله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پیغمبر اکرم عرضه داشتن پروردگارا اون چه که ما بر او طاقت نداریم رو بر ما بار نکن، ما رو متحمل اون چه طاقت نداریم نکن و ما رو ببخش و عفو عنا، اگر گناهی کردیم، خطایی کردیم، خلافی کردیم، معصیتی از ما سر زد ما رو عفو کن. و غفر لنا، و اون گناه ما رو بپوشان، ندیده بگیر اصلا، علاوه بر این که پیگیری نمی کنی اصلا ندیده بگیر، گویا ما نکردیم. و غفر لنا وارحمنا، و خدایا ما رو مشمول رحمت و مهر و مهربانی خودت قرار بده. انت مولانا، تو سرور مایی، تو مولای مایی، ما آقای جز تو نداریم، ما صاحبی جز تو نداریم که چیزی از دیگری بخوایم، هرچه میخوایم از تو میخوایم. تو با بزرگی خودت با ما رفتار کن، اگر خطایی کردیم، خلافی کردیم ما رو ببخش، ندیده بگیر، به روی ما هم نیار اون بدیها رو، و ما رو مشمول محبت و مهربانی خودت هم قرار بده. اینکه تنبیه و مجازاتمون نمی کنی، مؤاخذه نمی کنی، رو ترش نمی کنی بر ما هیچ، به ما مهر و محبت خودت رو هم شامل کن، و ما رو بر گروه کافران پیروز کن و نصرت بده. کل ذالک یقول الله قد فعلت، همه اینایی که پیغمبر از خدای متعال خواست رو خدای متعال فرمود اینا رو من انجام دادم، اینا رو من. ببین اینا دعاهای مستجابه ها، دعاهایی که پیغمبر تو معراج در اوج قله قرب الهی کرده و خدای متعالم فرمود اصلا انجام دادم، اجابت کردم، تموم شد داستان. ثم تبس صحیفته، بعد پیغمبر اکرم این صحیفه رو، این نامه اصحاب الیمین رو، این رو بست، در هم پیچید. و فتح الاخرى، صحیفه اصحاب شمال، و او دومی رو باز کرد که اون دومی نامه اصحاب شمال بود، از دست چپی ها بود. فاذا فیها اسماء اهل النار و اسماء آبائهم و قبائلهم، و پیغمبر دیدن اون موقع که داخل این صحیفه نام اهل دوزخ و نام پدران و قبائل اونها نوشته شده. قال فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، پیغمبر اکرم وقتی نام اینها رو دیدن عرضه داشتن که اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند. فقال الله یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فاصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون. خدای متعال به پیغمبر اکرم خطاب کرد که فاصفح عنهم، رو بگردان از اینها، چهره برگردان، و قل سلامون، و بگو سلام، چون میدونه دیگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دیگه این شیوه اهل ایمان است، و بگو سلام و قل سلامون فسوف یعلمون، اینها به زودی خواهند دانست که نتیجه ایمان نیاوردن و کفر ورزیدنشون و راه اصحاب شمال رو طی کردن چه خواهد شد، اینا به زودی خواهند دانست. قال فلما فرغ من مناجات ربه رد الى البيت المعمور، حضرت فرمود که وقتی که پیغمبر اکرم از مناجات پروردگار خودش فارغ شد، برگشت به بیت المعمور و هو فی السماء السابعه، و او در آسمان هفتمه، یعنی از اون سدرت المنتها و بالاتر از سدرت المنتها، که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، از اونجا پیغمبر برگشت. سفر معراج رو حالا به سمت برگشت داره طی میکنه، برگشت به آسمان هفتم. راجع به بیت المعمورم یادتونه صحبت کردم چند جلسه پیش، تو هر آسمانی یه بیت المعموری وجود داره. به بیت المعمور آسمان هفتم آمد که مطاف ملائکه است و ملائک مثل کعبه اونجا رو طواف میکنن. به هو فی السماء السابعه به هزائل کعبه، و او بیت المعمور در آسمان هفتمه و درست به محاذات کعبه است. قال فجمع له النبیین و المرسلین و الملائکه. حضرت فرمود که در بیت المعمور خدای متعال همه پیامبران، همه رسولان و همه ملائکه رو جمع کرد. ثم امر جبرائیل فاتم الاذان و اقام الصلات. بعد خدای متعال امر کرد به جبرائیل و جبرائیل اذان رو تمام کرد و بعد اقامه نماز رو گفت. و تقدم رسول الله صلی الله علیه و آله فصلا بهم. رسول خدا جلو آمدند، به امامت ایستادند و امامت کردند، نماز گذاردند و همه انبیا و همه رسولان و همه ملائکه در آسمان هفتم در بیت المعمور به خاتم النبیین اقتدا کردند. فلما فرغ التفت الیهم، وقتی که پیغمبر اکرم از نماز فارغ شدن، روشون رو برگردوندن به سمت این مأمومینی که اقتدا کرده بودن به حضرت. فقال الله له سل الذین یقرعون الکتاب من قبلک لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود از کسانی که پیش از تو کتابهای آسمانی رو میخواندن، تلاوت میکردن، از اینها سوال کن. این پیغمبران بودن دیگه، انبیا و مرسلین بودن، که لقد جاءک الحق من ربک، که هر آینه حق از جانب پروردگار تو برای توی خاتم النبیین آمد. فلا تکونن من الممترین، از تردید کنندگان و شک آوران نباش هرگز. فسألهم یوم اذن النبیو ثم نزل و معه صحیفتان. طبق امر الهی که خدای متعال فرمان داد که سوال کن از اینها، پیغمبرم سوال کردن و اونها پاسخ پیغمبر رو دادن در اون روز. بعد پیغمبر فرود آمدند تا رسیدن به زمین. و معه صحیفتان، اون دوتا نامه که کتاب اصحاب الیمین و کتاب اصحاب الشمال بود، اینا رو پیغمبر با خودشون آوردن زمین. فدفعهما الى امیر المؤمنین علیه السلام، این دوتا نامه رو دادن به امیر المؤمنین علیه السلام. فقال ابو عبدالله فهذا کان بدء الاذان. امام صادق علیه السلام فرمودن داستان آغاز شدن اذان این گونه بود، نه اون داستانی که نقل کردن که فلانی در خواب دید و بعد اومد برای پیغمبر داستانش رو تعریف کرد و پیغمبرم فرمودن که به بلال یاد بده و بعد این شد اذان. اینجوری نبود. اذان در واقع در سفر معراج گفته شد توسط جبرئیل و ماجرای اذان این بود. خب این یک حدیث که وعده کرده بودم بخونم براتون.